بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. خدای بزرگ، انبیاء حکیم، عالم و دلسوز خودش رو به سوی مردم فرستاد برای اینکه بین مردم و بین وجود مقدس او ارتباط و پیوند برقرار کنند از ذات اقدس او رو به مردم بشناسانند و از طریق این ارتباط زمینه ایمان کامل و جامع رو برای مردم فراهم کنن که با قدرت این ایمان بندگان حق حرکت سعودی پیدا بکنن و از عالم خاک خود رو با پر پرقدرت ایمان به عالم پاک برسانند و همانند حیوانات زندگی نکنند که در فضای تاریک حیوانیت و بدون لحاظ پروردگار و عاقبت خودشون گرفتار خودپرستی بشن که منشأ بت‌پرستیه و در چاه شهوات بی‌محاسبه اسیر نشن. این حیوانیت، این خودپرستی، این شهوات بی‌محاسبه چنان که تاریخ حیات نشون داده و نمیتوان هم منکر شد انسان رو تبدیل به منبع شر هم نسبت به خودش میکنه و هم نسبت به دیگران. اگر در آیات قرآن کریم دقت بشه، پروردگار معرفی کرده اخلاق چهار پایان گروهی رو آلوده و اخلاق سبوعی در رندگان معرفی کرده و گروهی رو هم آلوده و اخلاق شیطانی، اولائک کل انعام داره در قرآن، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار داره، كأنهم حمر مستنفره داره، ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذین لا یعدلون داره، اولائک کل انعام بل هم اضل داره، مثله کمثل الکلب داره، و کان شیطان که منظور شیطان در این آیه سوره فرقان عقبت ابن ابی معیط بنا به نوشته مفسران و هر کسی که هم اخلاق او باشه شیطان، نه تابع شیطان بلکه خود شیطان، و کان شیطان و للانسان خذولا. این گروه ها گروه های هستن که عقل رو تعطیل کردن، اما اونایی که عقل رو تعطیل نکردن و با ادب عقلی با ادب باطنی با انبیاء خدا برخورد کردن، قدرت درک اونها حقایق رو، معارف رو، خدا رو تا حدی، قیامت رو تا حدی درک کرد و از تاریکی ها وجودشون بیرون آمد و در نور مطلق این وجودشون غرق شد، تبدیل به منبع منافع و برکات شدن، هم برای خودشون و هم برای دیگران، و بعد از درک معارف و حقایق الهیه با اختیار خودشون، با علاقه خودشون و با خواست خودشون آزادانه بدون اجبار، بدون اکراه در عبادت قرار گرفتن و از مسیر عبادت پروازشون رو شروع کردن، از افلاک و عرش گذشتن و به لقاء پروردگار هم در دنیا در از نظر زندگی و مسکن جنت المأواس، جنت النعیم، فردوس، محلهایی که خداوند متعال در قرآن کریم اسم میبره. چهار آیه در این زمینه از قرآن کریم عنایت کنید. قرآن مجید در سوره مبارکه مائده می‌فرماید: قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. خداوند متعال از جانب خودش برای شما نور و کتاب روشنگر فرستاد. مبین یعنی روشنگر. کلمه نور در آیه شریف قرآن کتاب مبین توضیح این نوره. پروردگار عالم قرآن رو یک پارچه نور میدانه و این کتاب رو روشنگر حقایق برای مردم میدانه. یقینا هر کسی که اهل قرآن بشه در حقیقت اهل نور شده. عقل او، باطن او، فطرت او، روان او، نفس او، اعضا و جوارح او همه تبدیل به نور میشه. ما این تعبیر رو درباره ائمه طاهرین در زیارت جامعه کبیره داریم. از وجود مبارک اونها تعبیر به انوار شده. یا درباره پیغمبر این تعبیر رو داریم، درباره حضرت سید الشهدا داریم، کنت نورن. این نوری که مطرحه یعنی همین قرآن که در ذات اونها، در روان اونها، در عقل اونها، در باطن اونها جلوه کامل داره. و هر انسانی که تبدیل به نور بشه چیکار میکنه در این دنیا؟ روشنگری میکنه برای خودش و برای دیگران. وقتی با نور ضرر نمیکنه، خسارت نمیبینه، چون این نور همه خطرها و منافع رو به اون نشون میده. واقعا خطر بود یجعل لکم فرقانن، قدرت تمیز و تشخیص براتون قرار میدم، منافع دنیا و آخرتتون رو میبینید، چون ایمان دارید جلب میکنید، خطرهای دنیا و آخرتی رو میبینید چون ایمان دارید دفع میکنید. یعنی تا زنده هستید در حال انتخاب و حذف زندگی میکنید، در حال جذب و دفع زندگی میکنید، ولی جذب و دفع صحیح و انتخاب و حذف صحیح. این معنای یجعل لکم فرقاناست. از جانب خدا برای شما نور آمد و کتاب روشنگر که همه موارد سود دنیا و آخرت رو براتون روشن کرده، بیان کرده و همه موارد خطر دنیا و آخرت رو هم براتون بیان کرده. امیرالمؤمنین می‌فرماید ان الله تعالی انزل کتابا هادیان بیانه، بیانه یعنی روشن کرده، اظهار کرده، بیان کرده، فیه در این قرآن الخیر و شر، کل الخیر و کل شر را، تمام خیر دنیا و آخرتتون رو قرآن بیان کرده از جانب خدا، تمام موارد خطر رو هم بیان کرده. یه روایت بسیار مهمی از قول امیرالمؤمنین نقل شده که حضرت می‌فرماید پایه‌های ایمان، چهار علم، چهار مؤمنی این چهار علم و داراست. البته نه از پیش خودش این چهار علم رو برده، همین نور، همین کتاب مبین، همین نبوت انبیا، همین امامت امامان او را عالم به این چهار علم کرده. معلمی مثل قرآن، مثل انبیا، مثل ائمه این چهار علم رو به او درس دادن. علم اول عرفان به رب. کسی که اهل ایمانه عارف به رب. چرا امیرالمومنین در روایت نمیگه عارف به الله، میگه عارف به رب؟ ان تعرف ربک، عرفان رب. یعنی مؤمن به این حقیقت رسیده که یه مالک بیشتر در عالم نداره، فرمان دادن به او حق همین یه دونه مالک، از غیر خدا بنای فرمان بردن تا وقت مرگش نداره، چون فرمان غیر خدا رو فرمان نمیدانه. فرمان غیر خدا رو تقاضاهای شیطانی میدونه که به صورت فرمان به او رانده میشه، نمیپذیره. میگه من یه مالک دارم، من غلام حلقه به گوش یه نفرم، یه غلامم غلام یه مالک. من این مالکم رو یافتم، درک کردم و این مالکم مالکیه که من کار که میکنم سود کارم به او بر نمیگرده، یه جوری نظام داده که هر چی کار برای او بکنم سود دنیا و آخرتیش به خودم برمیگرده. مالک من مالک غنیه، مالک بی نیازه، مالک بی احتیاجه. خزائن آسمان ها و زمین ملک این مالک منه و مالک من رو برای سود بردن خودش نیافریده و حلقه غلامی رو هم به گوش من به عنوان عبادت نینداخته که از عبادت من بهره ببره. من رو انتخاب کرده بعد ساختنم به عنوان عبد حلقه غلامی رو که عبادته در گوش جان من انداخته برای اینکه من خاکی پرواز بکنم، با این عبادت به خودش برسم و از این همه تنگناها و ظلمتها و استرسها و مزیقه ها و رنجه ها در بیام، چنان که خودش از همه این شغون پاکه منم با عبادت پاک بشم. فرمان جناب عالی چه سودی به حال من داره که من فرمان ببرم؟ این معنای لا اله است، که همه وجود مؤمنم این لا اله رو فریاد میزنه که من مالکی ندارم، معبودی ندارم، فرماندهی ندارم، اربابی ندارم الا الله. شما چرا در مقابل من جست اربابی گرفتی؟ این جست تو گلابیه، تو خودت هم عین من مخلوقی و برده اون مالک، تو چرا داری تقلب میکنی و بدترین تقلب رو هم میکنی؟ چرا میگی انا ربکم الاعلا؟ چالا رب مرده یا رب زنده به پول میگه تو مالک من نیستی که من خودمو در اختیار تو بذارم، هر جا که خاطر خواه توست منو بکش. که بیام این جمله رو بسازم بگم پول دارم و هر جوری دلم بخواد خرج بکنم، این یه تقلب در گفتاره. اونی که این کار است باید بگه من برده پولم، پول هر جا دلش میخواد داره منو میکشه. چرا تقلب در گفتار و چرا تقلب در قیافه؟ این بدترین تقلب در طول تاریخ، که تو علم بشی در مقابل من به من بگی انا ربک. نه، تو رب نیست، خورشید رب نیست، ماه رب نیست، درخت رب نیست، پدر و مادر رب من نیستن. من یه دونه رب بیشتر ندارم و اینو فهمیده مؤمن، درک کرده، این علمشم دیگرگونه به جهل نمیشه. یعنی برای مؤمن واقعی یه روزی نمیاد که از رب واقعی دست برداره و به رب قلابی زلفشو گره بزنه، چون میدونه از رب واقعی دست برداره همه سرمایه دنیا و آخرتو از دست داده، و به رب قلابی پیوند بخوره میدونه در تمام ضررهای دنیا و آخرتو به روی خودش باز میکرد. من نمیدونم دقیقا طول زندان یوسف چند سال بوده، بیش از 9 سال ترین ایام جوانم بی انسان در یه زندان به سر ببرد. زندانیان مصر خب با او هم اتاق بودن، آدم با سواد توشون بود، کم سواد توشون بود، اینا همدیگر رو که با سکوت نگاه نمی کردن، حرف می زدن، مطلب می گفتن، برنامه گفتگو رد و بدل می کردن. معلوم می شه که زندانیان با یوسف سخن از رب به میان اووردن، چه یوسف از اونهای سوال کرد، اربابون متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار؟ این ربهای متفرق و پراکنده و بی ربط و هیچ کاره که شما انتخاب کردید و غلامی اونها رو پذیرفتید، نه میتونه ضرری رو از شما دفع بکنه، نه نفعی رو به شما جلب بکنه، نه میتونه مریضتون رو شفا بده، نه میتونه مشکلتون رو حل بکنه. تنها برنامه‌ای که بین شما و این اربابان متفرقون هست اینه که شما خرج این اربابان بشین، هیچ دخلی هم نکنید، فقط بپردازید، شیرتون رو بکشن و دورتون بندازن. این خیره برای شما؟ یا ام الله وجود مقدس معبودی که مستجمع جمیع صفات کمال و هر نوع حقی رو ذاتن او به شما داره، حق الهیت، حق عبودیت، حق طاعت، حق رزاقیت، حق مالکیت، حق پرورش، حق حیات، حق ممات، کدومشون بهتر؟ یعنی فطرت زندانیان رو مورد سوال قرار داد که به باطن خودتون مراجعه کنید و ببینید این ارباب متفرقون قلابی یه دونه رب حقیقی وجود نداره غیر خدا، اینا بهترن برای شما. ام الله، شما عقل دارین بیایید بندگان رب واقعی رو با بندگان اربابان قلابی در همه شؤون حیات بسنجید، مقایسه کنید با هم. یه بنده رب واقعی امیرالمؤمنین، یه بنده رب قلابی، دوتا رو که میتونین با هم بسنجین. تمام منشها که یکی عبد رب حقیقیه و یکی عبد بیه، بسنجید در شکم، بسنجید در شهوت، بسنجید در حکومت، بسنجید در اخلاق، بسنجید در منش و رفتار، بسنجید در کردار، بسنجید در حالات، بسنجید در صرف عمر، بسنجید در وضع روز و شبشون، بسنجید. او نتیجه رب قلابیه و این میوه رب واقعیه. میوه رب واقعی. یه بنده رب واقعی موسی بن جعفره، یه بنده رب قلابی هارون الرشیده. بسنجین این دوتا رو با هم. اینا همه محصول تربیت رب واقعی و رب قلابی هن، هر دو نتیجن، هر دو محصولن، هر دو میون. یکی میوه درخت توحیده، یکی میوه درخت شرکه. بسنجینشون با هم دیگه. شب بغداد هارون تا صبح، بگویید 12 ساعت، حتما 5-6 ساعت هم هارون خواب بوده. خود اهل سنت نوشتن هر شب تا صبح خرج 4 دیوار جایی که هارون زندگی میکرده 50,000 دینار طلا بود. خرج شکم و شهوت و زینت و آرایش محل هر شب.
خرج شهوت و اما خرج شکم، هر وعده باید این غذا رو سر سفره هارون قرار می دادن. هزار ماهی کوچیک رو سید می کردن با چه خرجی؟ زبان این ماهی ها رو در می آوردن، از زبان ماهیان کوچک یه بشقاب غذا برای هارون درست می کردن که اگه میلش بکشه بخوره، اگه میلش نکشه فردا شب دوباره با هزار ماهی جدید، غیر خوراکی های دیگر سر سفره. اون وقت موسی بن جعفر تا بیرون از نظر خوراک مثل باباش علی زندگی میکنه، مازاد درآمد میره پیش مستحقا و مستمندا، تا وقتی هم 3 سال در زندان، حد اقل شبانه روز یه دونه نان جو بیشتر جیره نداشت، خشک بهش میدادن، یک بارم در این 3 سال نگفت به این نان یه پنیر اضافه کن. چرا؟ چون میدید این تقاضای از دشمن رو محبوبش نمیپسند. مقایسه کردن که مشکلی، که پرورش یافته ی رب واقعی در چه فضایی و پرورش یافته ی رب گلابی در چه فضایی. به قنبر فرمود ایام حکومتش، قنبر پیراهنی که تنمه حیا میکنم به وصل زن بدم وصله بزنه، چون دیگه جای وصله نداره. معلوم بود که این پیراهن یک بار کلش وصله شده، پی پاره شده، کهنه بوده، داده وصله کردن، دوباره پایینش پاره شده وصله. میگفت قمبر حیا میکنم، خجالت میکشم این پیراهنو به وصله زن بدم وصله بزن. تو این پیراهن بخوا بازار پیراهن فروشان، کنار یه مغازه، فرمود پیراهن داری؟ گفت بله یا امیرالمؤمنین. به قنبر فرمود ما رو شناخت، میخواد ملاحظه‌مونو بکنه، بی بریم. کدام رئیس جمهور در عالم الان این گونه است؟ اولا کدام رئیس جمهور خودش میره در مغازه برای خرید پیرن تنش؟ در دنیا این تواضع، این فروتنی چی بوده؟ گفتی بریم ملاحظمونو میخواد بکنه. میدونید یعنی چی؟ یعنی این امشب برای زن و بچهش میخواد سور و سات ببره، منو شناخته، میخواد از سودش کم بکنه. کم کردن سود یه گوشه سور و سات زن و بچهشو میکاهه. قنبر نمیشه راضی شد. علی تا کجا رو میدید؟ چون نور بود. برید. اومدن در یه مغازه، یه جوانی فروشنده بود، پیرن داری؟ گفت بله. فرمود 2 جور پیرن میخوام، یه ارزون یه مناسبتر. 2 تا پیراهن رو برد، 4 درهم 3 درهم پولو دادن و پیراهنو گرفتن و پدر جوان رسید با آقا این دوتا پیراهن چند خریدی؟ 4-3. به پسرش گفت خجالت نکشیدی که پیراهن 3 درهمی رو فروختی 4 و 2 درهمی رو فروختی 3، پس بده یکی 1 درهم. امیر المومنین فرمود به رضایت خریدم، به رضایت فروخته، من این معامله رو به هم نمیزم. بیبریم غمبر تو مسیر به یه خرابه رسید، فرمود بریم پیراهنمون رو عوض بکن. پیراهن گرونتر رو داد به غمبر، فرمود بپوش. گفت مولای من، تو رئیس جمهور این مملکتی، تو میخوای نماز جمعه بخونی، تو میخوای تو جلسات وزرا و وکلا شرکت بکنی، آخه این پیراهن ارزونو چرا به من میدی؟ خب اون گرونتره رو بپوش. فرمود غمبر، علی پیر شده و دیگه لذتهای دنیا براش لذت نیست، تو جوانی، این پیراهن برای تو جوان مناسب تره. این منش الان در کجای عالم بین رؤسای عالم؟ هر رئیسی در عالم الان چقدر خرجشه شبانه روز؟ چقدر؟ ما کاخها، برجها و بودجه‌های محرمانه در دنیا چه خبره و در فضای حیات علی چه خبر بود؟ اون وقت به مردم گفت خیال میکنید من نمیتونم مثل شاهان زندگی بکنم؟ خیال میکنید نمیتونم لذیذترین لغمه گندم، گرین پارچه ها رو بپوشم؟ منم مثل بقیه میتونم، بهترم میتونم، وسائلش هم در اختیارم، بیت المال یه مملکت دست منه، ولی این بدن رو من میدوندار زندگی قرار بدم و قیامت جهنمشو برم، من طاقت عذاب خدا را ندارم. این بنده رب واقعی. یک علم، علم مؤمن، عرفان به رب. علم دوم، علم به خودشه، عرفان به خود. تو نور ایمان خودشو میبینه، هر جای وجودشو نگاه میکنه میگه تبارک الله احسن الخالق، چیکار کرده در خلقت من، عجب صنعتی، عجب ساختمانی، عجب عظمتی. این ساختمان بدنه، باطنم چه خبره؟ این گستردگی دل، این قدرت عقل، این توان فطرت، این عظمت وجدان. و وقتی که خود رو میابه بعد میگه خوب چی کاره ای در این دنیا؟ مسافر، کجا داری میری؟ الی ربک، با چی باید بری؟ عمل صالح، همون حرکت رو ادامه میده. علم سومش، عرفان به وظیفه است. که من در این چند روزی که مهمان پروردگارم سر این سفره، تکلیف من چیه؟ با انبیا پیوند خورده، تکلیفشو از اونا گرفته، با ائمه پیوند خورده، با قرآن پیوند خورده، خوب تکلیفشو میدون. اینه که مؤمن اهل عبادته، اهل خدمته، اهل انفاقه، اهل صدقه، اهل هدایت کردن مردمه، اهل اخلاقه، اهل نرمیه، اهل فروتنیه، اهل تواضعه، تکیهگاه زن و بچشه، تکیهگاه مردمه، کلید حل مشکلاته، روشنی چشم مردمه، روشنی قلب مردمه، در همه گوشه های زندگی تکلیفشو میدونه که چی کار بکنه که مثبت باشه. و علم چارم مؤمن حضرت میفرماید خطرشناسیه، تمام خطراتو میشناسه. عاقلم هست، چون عاقل بوده که رفته مؤمن شده. هیچ وقت مؤمن نمیاد ببینه یک قطاری به سرعت 110 کیلومتر رو ریل داره راه میاد، بره یه پاشو بذاره این ور ریل، یه پاشو بذاره این ور ریل. مؤمن این کارو نمیکنه. مؤمن خودکشی نمیکنه، شخصیت کشی نمیکنه، عقل کشی نمی کنه، وجدان کشی نمی کنه، حق کشی نمی کنه، جامعه کشی نمی کنه. مؤمن دروغ نمی کنه، تهمت نمی زنه، حسادت نمی ورزه، بخل نمی ورزه، همه خطرها رو می شناسه. و خودشناس، وظیفه شناس و خطرشناس. و معنی نور در آیه همینه، ظهورش. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. این نور و کتاب مبین انسان رو این گونه بار میاره. حالا آیه بعد رو ببینید. یهدی به الله، من خدا به وسیله این قرآن راهنمایی میکنم من تبع رضوانه، کسی که دنبال خوشنودی و رضایت منه. یعنی یه کسی که حالش اینه، میگه آقا، برادر، مادر، خواهر، فرزند، پدر، برادر، مادر، دولت، مدیر ما فوقم، من فقط کار به دست آوردن خوشنودی رب واقعی مدارم. در اون مسیر شما از من میتونید خوشنود باشید. خوشتون نمیاد از مسیر من، از من ناراضی باش. باش، ما همیشه تو این دنیا میمون، چهار رو شما از من ناراضی هستین، هم من میمیرم هم شما میمیر. من دنبال فقط به دست آوردن خوشنودی رب واقعی، من نه جلب رضای هوای نفس میکنم، نه جلب رضای رب قلابی میکنم، نه جلب رضای دولت و ملت میکنم خلاف رضای خدا. اونی که در باطن حالش جستجوگری برای رضای منه، من با این نور و کتاب مبین او رو دلالت میکنم و هدایت میکنم، هدایت میکنم. یهدی به الله،
من تبع رضوانم به کجا هدایتش میکنم؟
سبل السلام، به سلامت فردی، سلامت قلبی، سلامت باطنی، نه سرماخوردگی و حسب وصل. اونا رو طبیب هدایت میکنه که آدم سالم بمون، مریضم بشه طبیب دوا میده آدم خوب میشه یا میمیره. این سلامتی سبل السلام، چون جمع هم هست سبل، راه‌های سلامتی، این که چگونه از نظر باطن سالم بار بیاد او رو هدایت میکنم، عقلش چجور سالم بار بیاد، وجدانش چجور سالم بار بیاد، خونوادش چجور سالم بار بیاد، اقتصادش چجور سالم بشه. من کسی که دنبال خوشنودیمه او رو به تمام نقطه های سلامت هدایت میکنم. دیگه چی کار میکنم؟ یخرجهم من الظلمات الی النور، از همه تاریکی ها که در دنیا متراکمه خودم درش میارم. تاریکی مزیده، تاریکی مشکل، تاریکی برنامه های گوناگون که همه رنجاوره درش میارم و در نور رحمت خودم قرارش میدم آرام بگیره. و یهدیهم الی صراط مستقیم، اون راه میون بره میون میلیون ها راه انحرافی رو که بین خودم و خودش نشونش میدم، راه میون بر. یهدیهم الی صراط مستقیم. خب بنده من که از برکت ایمان به این نقطه ها رسیدیم، این نقطه ها رو با تقوا بتون آرمش گون. یا ایها الذین آمنو، مؤمن عرفان به رب پیدا کرده، عرفان به خود، به منفعت، به خطر، با کمربند تقوا سرمایه های جمع شده رو محکم ببند و نگر دارین سرمایه ها رو، چون دوز قارتگر در کنار زیاد، الان مخصوصا تعداد دوزا با تعداد دوزدان قدیم قابل مقایسه نیست. هزار کانال ماهواره رو پشت بون مردمه، هزار جور دوز. اینا هم برای مالتون نیومدن، برای شرافت و کرامت و ایمان و ناموس و دین و قرآن و روابط با خدا و اهل بیت اومدن رو پشت بون خونه دهن وا کردن. چه دهان بازی هم داره. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اون گونه که شایسته تقواست تقوا رو رعایت کن. این سرمایه آتیش گناه بغلش، گیرندگی هم داره این سرمایه. خیال نکنی اگه آتش گناه رو کنار این سرمایه برافروزی سرمایه رو نمی سوزونه. می سوزونه. مگه ندیدی در قرآن من که گفتم قیامت یه دیمیان با اعمال، اما اولائک حبطت اعمالهم، اعمالشون همونجا جلو چشمشون نابود میشه، چون دهن گناه کلشون میخوره و عبدیم میده. آمدم از خود به تنگ، کوسر دار فنا. نوبت من سور رفت، گشت کنون دور ما. تا نکنی ترک سر پای در این ره من وادی عشقست، این هر قدم آبش صد بلا. موج طوفان ببین، کشتی ما بشکند، دست ضعیفان بگیر، بهر خدا و ناخدا. خضر رهی کو که ما عجز و دبر ماندیم، خضر رهی خودم نان پختم،
لباسای علی و بچه هامو خانه را آماده کردم که بعد مرگ من زحمتی برای عزیزانم نباشه. اما حالا که خودتون درخواست دارین یه کاری برای من بکنین، میبینین وضع منو، من چند روز سر قبر بابام نرفتم، دلم برای بابام تنگ شده. شما به من کمک بدین، زیر بغل منو بگیرین، منو تا کنار قبر بابام ببرین. از بس در تا کنار قبر 15 قدم بیشتر نبود، 3-4 قدمش تا تو کوچه بود، وقتی این 3-4 قدم اووردنش صدا زد بگذارید بنشینم، دیگه طاقت راه رفتن ندارم، میان کوچه نشستم. بلند بلند گریه شب دوباره زیر بغلشو گرفتن، حرکتش دادن، وارد حرم شد، چشمش یه به قبر بابا جفتاد، خودشو روی قبر انداخت، عبد رفعت قوتی و شم و طبیع عدوی و الکمد و قاتلی، دختر پیغمبر این مردم بزرگوار مؤمن که شیعان اهل بیتن عاشقان علی و حسن و حسین، از شما دوست دارن یه سوال بکنن، بگن اون وقتی که قبر بابا تو بغل گرفتی لحظه سختی بود یا لحظه سختری بود، یا اون وقتی که دختر 13 ساله میان گودال گلوی بریده بابا رو بغل گرفت، هم میگم مردم امشب بابام تنها، هم مردم بابام گریه کن نداره، مردم میخوان به طرف کوفه برگردید، برگردید منو نبرید. مردم بگذارید من میان این گودال کنار بدن قطعه قطعه بابام بمونم، هر کاری کردن دیدن بدن و رهانه می کنه، اون وقت این دست دور رو دادن که من ترجمه نمی کنم، وجتمت عدتون من الاعراب. فجر رو عجت قبیه اللهم نسألك و ندعوك
اسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد وأمتنا ممات محمد وآل محمد ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد واجعلنا من شيعة محمد وآل محمد برحمتك يا أرحم.